مثلا چیچی فرهنگی فلان. خب یعنی این که اون بخشی که در شبستان ها داره انجام میشه فرهنگی نیست. این چادره نه آقا اینجوری نیست، چرا قاطی میکنید همه چیزو؟ حالا دا سر آورده به دوستان در وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخصوصا دفتر موسیقیش، بچه ها رو ملزم میکنن به گرفتن مجوز.
بله
خیلی درسته ها، یعنی شما طبعا میپذیری که در چهارچوب یک سری قوانین
بله
کاری رو انجام.
بله
من میگم آقا من دارم تو این سرزمین زندگی میکنم، نفس میکشم، پس طبعا باید از قوانینش پیروی کنم دیگه.
همینطوره. بله
و بعد سخت ترین کارها رو انجام میدن که تو یاد بگیری چجوری قانون رو دور بزنی. جدی بهت میگم، ببین الان شما دست به قول ممال سالال دستت تو تشت دیگه، والا داری کار میکنی میدونی. خواننده هایی که اصطلاحا بهشون میگیم خوانندگان زیرزمینی،
بله
مخصوصا در ژانر هیپ هاپ،
بله
و یا همون موسیقی، حالا ورژن فارسی سادهش میشه رپ، که دارن کار میکنن زیرزمینی، دارن علنی کنسرت میذارن،
بله
بلیط های آنچنانی هم بله میفروشن،
بله
و خب هیچ کی هم باهاشون کار نداره. بله
در دورانی که به خاطر پاندمی کرونا تمام کنسرت ها لغو بود.
حالا یه خواننده‌ای رفته چونه زده مجوزشو گرفته، کاش یه بار با حامد جوادزاده سر این برنامه ممیزیش گپی بزنیم، گرفته
بله
کاراشو کرده، گروهشو جمع کرده، یه ماه اجاره کرده، یک سالونی رو تمرین کرده، چه میاد هیچ.
درست.
سامانه باید بره، سامانه کار نمیکنه. خود آقای وزیر چند روز پیش در یک گفتگوی
بله
ابراز نارضایتی کردن از باب لغو یک سری از کنسرت ها
بله
در نقاط مختلف بله سرزمینمون، و گفتن آقا خب ما مرجع این، درست هم میگه ها،
بله
اون مرجع کار فرهنگی است.
بله بله
وقتی که او به یک چیزی مجوز میده، حالا دارم میگم او با همه این داستان ها یه سری جاها رو رها کرده و بعضی ها دارن به صورت غیر رسمی فعالیت های کلان میکنن. خب اگر قرار رسمی باشه رسمیش کنیم دیگه.
دقیقا
داریم خوانندگانی در همون حوزه هیپ هاپ که
بله
سالهاست دارن کار میکنن، کار غیر معقول هم نکردن، خیلی معقولن، ولی همچنان همون عنوان زیرزمینیه رو دارن و بدون مجوز.
بله
بعد داره اون کار میکنه، بعد بله مثلا اسماعیل که مجوز داره باید بشینه تا اون سامانه درست شه. بله تا ببینیم چی میشه.
دقیقا حالا در تکمیل صحبت شما، واقعیتی که وجود داره اینه که به هر حال رسانه های جریان ساز موسیقایی در واقع داخل کشور نیستن متاسفانه،
مرجع ما نیست
دقیقا، و رسانه های خارج از کشور هستن که جریان سازن، و این کارها بدون مجوز داره تولید میشه و از اون طرف هم پخش میشه و به در واقع شکل بسیار وسیعی
خب
هم پخش میشه.
این ضعف
آره من فکر میکنم باید یه نگرش جدیدی در واقع وجود داشته باشه و یک بازنگری بشه مقوله مجوز.
آقا من یه چیزی اصلا به شما بگم، من میگم مقوله شناساندن و شنید به گوش رساندن موسیقی خوب مهمه.
قطعا
خب
قطعا.
اون رسانه های درپیتی که ما ازشون حرف میزنیم کار خوب به گوش مخاطب نمیرسونه.
بله
مخاطب موسیقی جدی ما هم به دلیل اینکه کارهای ناخوب زیاد شنیده
بله
گوشش از قواره در اومده.
درست.
خب
بله
ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، امروز صبحش استاد بزرگ و نوازنده چیره دست دوتار عثمان محمد پرست رو از دست دادیم
متاسفانه.
چند نفر از ماها او رو میشناسیم؟ میشنم یه ذره دوتار جناب عثمان محمد پرست رو برای اون پخش کنید لطفا.
Thank you.
این نغمه و این صدا مال مثلا جشنواره موسیقی سال مثلا 60 خورده ای.
درست.
خب مسئولان برگزاری در اون زمان اهتمام داشتند به شناساندن و معرفی موسیقی خوب.
بله.
به مردم. نوا نوای آرامش بخشی است، ساز دوتار شورانگیزی خاص خودش رو داره. اما در این سالها کی تلاش کرد که این اساتید رو به مردم معرفی کنه دوباره، یا بره یه سری بهشون بزنه؟
واقعا
هیچ کی. به خاطر اینکه اصلا علاقه ای به این کار نیست، انگار خودمون هم خودمون، من اسماعیل رو میگم، دوست دارم که گوش مخاطبم رو خراب کنم با شنیدن یک سری آثار سخیف موسیقایی. نمیدونم، اما بشنویم یه ذره دیگه. آقا شما از این نوع موسیقی بگیرین، یعنی گوش بدین، نه دل درد میگیرین، نه دیابت میگیرین، نه چیزی، موسیقی نابی. جناب مولانا تأکید میکنن در مثنوی که لحن‌های موسیقایی ما آواهاییست که انسان در بهشت شنیده و بعد از آمدنش به زمین داره اونها رو روی زمین پخش میکنه، گستردهش میکنه. وقتی موسیقی به این نابی داریم، ببین من نمیگم رفقای موسیقی پاپمون بدنا، نه، ولی ببین هر چیزی یه قواره‌ای داره.
بله.
سراغ پاپ هم میایم، ولی وقتی میگیم بده، بازم امروز بهتون میگم که چرا بده. دوستان در وزارت محترم فرهنگ و ارشاد، نه در این دوره، در خیلی از دوره‌های کتاب امروز، بله، گذشته، کمتر سراغ تقدیر از این اساتید رفتن. ما حاج قربان بزرگ رو داشتیم که خداش بیامرزد، او رو از دست دادیم، و امروز هم که عثمان محمد پرست بزرگ رو از دست دادیم. ولی هستن کسایی که حواسشون به او،
بله،
هست. بله. چند وقت پیش یک سری از جوونها رفته بودند، نه جوونهای دوتار نواز خراسانی، رفته بودند منزل عثمان محمد پرست و قطعه نوایی رو جور دیگری اجرا کردن در حضور حضرت استاد. بشنویم.
خراسان نمیرد آی نوایی، نوایی، نوایی،
جوانان دوتار نواز رفتن خدمت استاد عثمان محمد پرست و قطعه نوایی رو تغییراتی درش دادن، در ستایش او خواندن. چقدر خوب بود که برای همه اساتید موسیقیمون این کار رو میکردیم. حالا مهمش اینجاست که جناب عثمان محمد پرست هم باید مجوز میگرفت برای کار کردنش.
درسته.
که موسیقی نواهیست.
جد جد جد.
بله. بر فرض مثال اسماعیل باستانی هم بره برای یک قطعه در پیت موسیقی که خودش همه کارشو کرده مجوز بگیره، اون دوستان دوستانم بله. بدون مجوز دیگه
بله. میدونی ما حالا وقتی بحث از مجوز میکنیم بعضی وقتا شاید این در واقع این ذهنیت برای شنوندگان ایجاد بشه که ما داریم میگیم ما هیچ نظارتی نباشه. نه، هر همه جای دنیا در هر باشی. کجای دنیا در همه حوزه‌های رسانه‌ای و هر محتوای رسانه‌ای که در واقع تولید میشه برش نظارت وجود داره. ما صحبتمون این هستش که در امروزی که من و شما اینجا نشستیم داریم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم، دسترسی به اینترنت داریم و میتونیم که به راحتی تولید محتوا بکنیم بدون هیچ واسطه‌ای، نیاز خیلی به قول معروف نیاز خیلی زیادی به این قضیه وجود داره که ما بیایم یه مقدار تجدید نظر داشته باشیم رو ساز و کار مجوز برای اینکه بتونیم کارکرد مناسبتری رو ازش بگیریم آخر. نه اینکه ساز و کار مثلا دهه 60 و دهه 70 رو همچنان ادامه بدیم.
اصلا آقای نوجان خانه هیدر اینطوری نیست. ببین ما وقتی که میذاریم فرایند رو برای مجوز یه استانداردی باید در نظر بگیریم
همینجوره بله.
که مثلا موسیقی این کیفیت رو داشته باشد بله. یا این بله. مثلا سطح رو مثلا از میزان توقع اهالی موسیقی بله. برآورده بله. کند، ترانه این مضمون بله. رو داشته باشد بله. یا چه
بله.
درسته؟
دقیقا.
آقای صابر قدیمی سلام.
سلام دستمندم، وقت بخیر باشه بردم.
سلامت باشی، خوبی؟
ممنونم، خدا رو شکر.
میخوایم با صابر قدیمی، آره خوب خدا رو شکر، میخوایم با صابر قدیمی بریم سراغ نقد ترانه. ببین بریم از مجوز حرف میزنیم دیگه که یه شورای گنده ای دارن نشستن به ترانه ها مجوز میدن. میخوایم بریم سراغ ترانه منم با صدای مجید رضوی. صابر یه ذرهشو بشنویم بعد بیایم حرف شروع کنیم.
بله حتما
بشنویم.
یه جاده صاف مثل دل تو الان لازم همه با تو باشم، بده قول ابریشه هوا بارون روی شونت یه آفتاب بزنه رو گل روی گونت. آخ که چقدر با تو پشتم پره، راست نگفتم چه مود خوشم.
بله آقای حساب خان قدیم، من خیلی عذرخواهی میکنم که از شما خواهش کردم این ترانه رو بشنوید، نقد شما رو بشنوید.
عرض کنم که در تاعت با صحبت هایی که چند ثانیه قبل داشتین، چون رب داره به این عرایز بنده در مورد این کار، من به نظرم بیش از شورای نظارت نیاز به شورای حمایت و شورای آموزش و هدایت داره. یعنی ما باید سازوکارها رو برای این همه جوان با استعداد در سراسر کشور فراهم کنیم. آفره. کارگاه های آنلاین همین الان هم داره همه جا برگزار میشه. این همه استاد ناماشنایی که توی شورا نشستن، چرا نباید برنامه آنلاین بذارن برای همه ترانه‌سرایی که هستن سراسر کشور؟ چرا نباید از جناب اهورا ایمان، عبدالجبار کاکایی، این همه ترانه‌سرای با سواد مدرس ترانه دعوت بشه، علیرضا بدی، خیلی از دوستان، تا در شورا برای کسانی که این ترانه ها رو میفرستن کارگاه آموزش عروض و قافیه، مقدمات، مبانی شعر گذاشته بشه. خب وقتی اینا بهشون کسی آموزش نده، ما فقط برخوردمون سلبیه، هر چیزی رو میفرستن ما مجبور میشیم رد کنیم. بعضی وقتا مجبور میشیم، بعضی وقتا ما سختگیریایی داریم که حالا در موردش میشه صحبت کرد. چرا این ایراد کاری؟ یعنی ما فقط هر کی کار میفرسته آقا این نه. حالا ما در مورد ضعف های این کار صحبت خواهیم کرد، ولی ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگوی. بچه های ما با استاد همین آقای رضوی، با همه انتقادهایی که من شخصا خودم، نقد منظورم انتقاد به معنی درگیری نیست، ما قصدمون اصلاح، دوست داریم که عزیزان با استعدادی که توانایی دارن توی کارشون پیشرفت بکنن. من به خودش گفتم قبل از اینکه بخونه به عنوان ترانه‌سرا فعالیت میکرد در یک جای دیگه به دوستان دیگه، خب این سازوکار کتابهایی هستش، کتاب ارزشمند مبانی ترانه‌سرایی سعید کریمی رو بخونن، کتاب ارزشمند جناب محمد کاظم کاظمی روزنه در مورد مبانی شعر رو بخونیم تا بدونیم مقدمات چیه اصلا در شعر. بدونی چی میگم؟ استعداد اگر که کانالیزه نشه، اگر آموزش نبینه، مثل سیل همه چی از بین میبره و استفاده ای نداره. اما همین استعداد اگر که آموزش های لازم داشته بشه، میتونه آبادانی به همراه بیاره. یادی هم کنیم از همونجور که شما میفرمودین، از به هر حال این دوتار نواز بزرگ ما که دریغ امروز از دستشون داد. بریم سراغ ترانه اگر که نکته در مورد عرایض من نداری
بریم. حتما حتما، به خاطر اینکه ببین ما الان به یه جای رسیدیم که میگیم که آقا باشه ده. میگم ما الان به یه جای رسیدیم که میگیم که باشه، قراره که مجوز بدیم به کار خوب که گوش مخاطبمون رو نوازش بده، حالش رو خوش بکنه حداقل یک بار با شنیدن یک قطعه. ولی کلام کلامیه که چیز عجیبیه.
بله، میگه یه جاده صاف مثل دل تو الان لازممه. خب خود لازممه به نظرم ما باید توجه بکنیم به ساختهایی که ایجاد میشه، کشتابیهای زبانی و اساسا قطعا کار کرده محاوره در ترانه مهمه، اما اینکه چطور از این استفاده بشه هم هست. یه جاده صاف مثل دل تو الان لازممه، با تو باشم بده قول. این با تو باشم بده قول، این یه جمله‌ایه که به هر حال هم از لحاظ بلاغت، هم از لحاظ دستور زبان، هم از لحاظ یهویی اومده اینجا و پر بکنه. حالا
ببین بامداد چهار ساله من اینجوری حرف نمیزنه،
فارسی سخت است دیگه به قول
آقای مرزبان. زبانش انگار یه انگلیسی زبان میگه که من خواهم رفت ونک چطور راه نه من قصد واقعا تخریب شون
نه ببین
آموزشه رو بگم.
میدونم تو چی میگی سابقا.
ترانه خوب ما خدا بیامرز دکتر افشین یدالله با لحن برای سریال چیز نوشته بود، هیشکی ندیدم تو نخت نباشه، نکنه یه نگام از توی دم جدا شه، میدوزنت میبرنت خیاب بیابون، طاقت ندارم بشی در بوداغون، امان از این هیاهو یا زامنا خوش رکاب.
خب
ببین این لحنو داره از قول رانندگان عزیز کامیون که بسیار هم ارزشمندند و براش اگر صدای ما رو میشنون خدا قوت و انشالله سلامت باشن، داره با اون لحن میگه. ولی در این حال همه درسته، قافیه درسته، زبان میدونید مثل چی میمونه. این استفاده از زبان محاوره به صورت غلط، دیدی سریال هایی که میسازن
بله.
طرف داره حرف میزنه، مثلا پادشاه داره صحبت میکنه، او را بیاورید، بعد رو میکنه و میگه نگفتم داداش این قضیه چی شد. این زبان که یک پارچه نیست، این عدم انسجامه و این ضعف ها مثل دیالوگ هایی که میگن شخصیتش در نیومده مقواییه، همونقدر روی ترانه ضعف ایجاد میکنه. ابریش هوا آروم روی شونم، ابریش هوا آروم روی شونت، یه آفتاب بزنه رو گل روی گونت. ببین میخواد یک کارهایی رو بکنه، یه چیزایی در ارتباط با ارتباط افقی آفتاب و گل و بارون و اینها هست، ولی ساخت معیوبیه. یعنی از منظر ارزش گذاری ادبی ما چیزی داریم به نام ضعف تألیف، یعنی اون چیزی که تو ذهنت هست مخاطب اون رو برداشت نمی کنی یا زیبا این رو مطرح نمی کنی. ببین من به شما میگم که من دلم برای تنگ شده. این یه حرفیه که همه همینجوری میگن، ولی همین حسین منزوی یک ساخت سطحی رو با هنرش تبدیل به یه هنر ساده و زیبای که ما بهش میگیم هنر سهل ممتنه میکنه. یه دلم گرفته برای آگهت زبان ساده عشق است، سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برای. ببین همین دلم گرفته برایتی که تو همه ترانه ها هست، با یه جا به جایی، با یه ساخت جذاب چقدر میتونه محسر باشه.
اصلا صابر یه دونه رضا صادقی هم ترانه داشت، دلم برات تنگ شده جونم، میخوام ببینمت نمیتونم. حداقل روایته درسته دیگه، حداقل شکله درسته،
همه چیش درسته. آره. اون ترانه بعد حالا یه ترانه از همین دکتر افشین یدالله، تکنیکی که در ترجیبند اینجا استفاده شده تکنیک تکراره که از پربسامدترین تکنیک ها در شعر پسانیمایی و حتی پیش از نیما، یعنی شعر کلاسیک ما و در ترانه است. ببین میگه برای همین رضا صادقی عزیز میگه ساده بیا دست منو بگیر و ساده نگیر این همه سادگی رو. ببین این تکرار ساده، حالا ما در بازی من توی اون مصرع میبینیم که چقدر میتونه کارهای دیگه رو انجام بده. در بخش بعدی میگه که نمیدونی چقدر دوست دارم تو رو، نمیدونی چقدر تو رو دوست دارم، نمیدونی چقدر دوست دارم تو رو، تو نمیدونی تا اومدی چه خبری شد و خب بعد حالا این عطف میشه یه حال عجیب و تو میپیچه تو تنم. این یه حال عجیبی میپیچه تو تنم. ببین حال عجیب و شما میتونستی بگی مثلا یه عطر عجیبی میپیچه تو مثلا تنم، یا مثلا پیچیدنه یه مفهوم، ولی مثلا یه حال عجیبی میپیچه تو تنم، یه مقداری کمدی ناخواسته است که طرف یه جایی دهی داره میپیچه، یه چیزی داره تو بدنش میپیچه.
خط بعدی جذابه میگم، خط بعدی تو نمیتونم بگم بیت یا بند، باید بگم خط جدی،
خط بعدی.
آره
و آره، بعد میگه تو واسه من هی حرف بزن
با هم.
ببین این الان مثلا همینه، تو واسه من هی حرف بزن یا تو حرف بزن برام. تو واسه من هی حرف بزن با هم، مثل اینکه بگم مثلا خودتو با من چیکار داری.
مثلا یه تیکه رو بذار بشنویم، بذار مثلا پیدا آمادش کنه. همین جایی که میگه که چیز بود چی بود، یه حال عجیبی با تو میپیچه تو تنم، تو واسه من هی حرف بزن با هم، دست بکش رو سر. دست آخه چرا؟
آره من در مورد قافیه و اینم حرف نمیزنیم، چون اساسا مختله دیگه، یعنی قافیه اصلا نداره کار. حالا به غیر از اینکه تنم و با منم قافیه کرده و یه جای شدو و تورو که قافیه ضعیفه، بعد او باشه، او جز قافیه عیوب قافیه میگیرنش، حالا اینکه ملقب است و غیر ملقبه تخصصی نمیکنم اینا رو وارد بشن، ولی قافیه اساسا رعایت نشده، مثل تکس رفت باش برخورد شده. و فارغ از همه اینا، یه وقت شما توی ترانه ای شما قافیه رعایت نمیکنی ولی یه تصویر بکری میدی، وزن رو توی ترانه رعایت نمیکنی، یه چیزی میسازی میگیم اب نداره اصلا وزن رو کنار ببین چی گفت. ولی همین این همین کلامی که شما داری میگی، به قول شما بچه های 5 6 ساله ما 7 ساله ما بعضیاشون شیرین تر و شیواتر رو مطرح میکنن. دقیقا. عدم ما یه تعبیر داریم به نام صدق عاطفی. این صدق عاطفی های کتکنی که اشاره میکنه، صدق کتکنی ایفاد نمیشه توی ترانه وقتی انقطاع داشته باشه، انقدر ضربه داشته باشه، جدا شدگی داشته باشه از زبان معمول ما.
عجیبی با تو میپیچه تو تنم، تو واسه منی حرف بزن بام، دست بکش رو سرم، اونه که واقعی عاشقته منم. یه حال عجیبی با تو میپیچه تو تنم، تو واسه منی حرف بزن بام، دست بکش رو سرم، اونه که واقعی عاشقته منم.
بله آقای مجید رضوی هستن، منم منم تاکید به خودشونه.
یه تعبیر، یه ترانه اورای ما نوشته، ما عرض کنم که همایون جان شجریان خونده، که خوب شد دردم دوا شد، خوب شد دل به عشقت مبتلا شد، خوب شد. این خوب شده ببین تکراره، همون مثالی که از دکتر یداللهی زدم که رضا صادقی خونده، ساده بیا دست منو بگیر، ساده نگیر. مثلا منم منم منمه، خب این منم یه جای دیگه مولانا داره ببین چقدر قشنگ ساخته، میگه که کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی می باشد و می باشد و می باشد و می من باشم و من باشم و من باشم و من وی باشد و وی باشد و وی باشد. ببین تکرار، مثلا این جنونی که مولانا در مثنوی داره، البته به قول خود مولانا میگه چیز از قیاسش خنده آمد خلق را، کار باگان را قیاس از خود نگیر، قیاس کردنش هم شاید درسته، ولی ما میخوایم الگوها رو بگیم. الگوها اگر میگین زبان کلاسیک سخته، مولانا رسیدن بهش سخته، خب نبیان از این ترانه سرایی که این برترن. حیف بچه‌هایی که استعداد دارن، سواد دارن. ما خدا گواهه، خدا شاهده، من نقدی که مثلا نسبت به حمید هیراد داشتم، حمید الان از دوستان خوب منه سر اون قضایی که پیش اومد. بعد تلاش ما اینه که ترانه ها بهتر بشه، هر وقت هر کدومشون زنگ میزنن صحبتی میکنیم، من واقعا خوشحال میشم اگه ترانه ای از کسی بشنوم. حامد همایون یه ترانه ای ازش شنیدم، زنگ زدم بهش، با اینکه یه ذره با هم دیگه دلخوری بود، زنگ زدم گفتم آفرین، ببین چقدر ترانه خوبی رو انتخاب کردی، همه چیش سر جاشه. اگه ما نقدی داریم انجام میدیم، به خاطر اینکه دوست داریم اگه موسیقی مردم دارن میشنون حالشون خوب بشه. اگه کسی که داره میسازه، ما سری بعدی از مجید زاکری اینجا ترانه پخش کنیم، بگیم به به ببین چه کار کرده، چه تصویر بکری آورده، چقدر زبان خوبه. ما دوست داریم اتفاق بیفته، ولی راهش چیه که به اونجا برسیم؟ نقد. ما باید یاد بگیریم، کلمون، هم از هنرمندامون، هم مسئولینمون، همه، هم خود مردم، یاد بگیریم نقد دست نابودی طرف نیست، دست دوستیه که به سمتش دراز شد. خب اگه موافقیم بریم جلوتر. آره بعد میگه که عرض کنم خدمت شما که اونی که واقعی عاشقت منم بعد میگه که فهمیدن با تو همه فهمیدن با تو هم همه تکلیفم با تو روشنه، عشقم صدات کنم یا نفسم کدومش قشنگ تره. خب ببین موسیقی کناری ما وقتی میگیم قافیه یه موسیقی به هر حال بیرونی داریم که عروزه، که حالا عروز ندارن ترانه های از این دست، روی وزن تنتنه شعر کلاسیک ما حتی ترانه امروز ما نوشته نمیشه. این کاملا توجیه پذیره، خونیاگری صورت گرفته موسیقی و ترانه با هم. ولی وقتی اونو میذاریم کنار، موسیقی درونی و معنوی هم با شکست هایی که داریم از بین میبریم، موسیقی کناری هم رعایت نمی کنیم. یعنی قافیه مثلا خیلی قشنگتره و روشنه اصلا گوش نمیشنوه. بدونی مثلا قشنگتره با مثلا دل میبره، با مثلا سرتره، با خیلی چیزا میشه قافیه کرد. ولی مثلا ما میگیم اونو انتخاب میکنم که هیچ رفتن روشنه با منه، با مثلا دشمنه. این همه قافیه های شیرین تری دارین، ولی ساده با اولین چیزی که به ذهن اون میرسه راضی میشیم و یه چیز ضعیفی رو در کلام ایجاد کنم. عشقم صدات کنم یا نفسم کدومش خشنگتر، یه حال عجیبی با تو میپیچیدنم دوباره برمیگرده به همونو. و بعدم تعداد ابیات هم خیلی کم شه، مثلا یه بیت دو بیت بنویسن بعد ترجیبند، بعد یه نصف مصرعی چیزی و دوباره ترجیبنده تکرار میشه. امیدوارم سه بعدی همونجور که گفتم حتما تلاش بکنم مجید جان، که چون به هر حال استعداده هست، من در مورد موسیقی سوادشون ندارم، با اینکه حالا موسیقی خوندم آشنایی دارم به هر حال، ولی تخصصشون ندارم، متخصص موسیقی در مورد این موزیک بس صحبت بکنه. ولی مخاطب امروز ما از این فضاهای موسیقی لذت میبره. خب کلام خوبی هم بذاریم کنارش تا بتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. این که میگم مخاطب امروزی، منظورم به اصطلاح دوستان کسانی که کار تبلیغاتی انجام میدن، سگمنت خاصی، یعنی درجه خاصی، تعداد خاصی در سنین خاصی، بهش ما میگن تینیج، موسیقی مصرفی علاقه دارن. یعنی نمیخواد سرشار بشه از شنیدن صدای همایون و شجریان، میخواد یه چیزی بگذره همینجوری بره. ولی اگر همون رو هم میخوایم بسازیم، سعی کنیم که با کلام بهتری. باز هم تأکید میکنم که یه بخشش برمیگرده به امثال این ترانه سرای جوان ما که برای شارژ موفقیت میکنم، یه بخشش هم برمیگرده به ماهایی که کمکاری کردیم، کارگاه براشون نذاشتیم، کتاب معرفی نکردیم، دستشون رو نگرفتیم که بتونن ترانه سرای بهتری باشن. انشالله که کمکشون بکنم اتفاقا بیفته.
نوجان سلامت باشید. من حالا ضمن خسته نباشید به صابر جان و البته عرض سلام هم دارم خدمتتون. میخواستم یه بیت شعر از قیصر امینپور بگم که میگفتن گاهی گمان نمی کنی ولی خوب میشود، گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود. میدونی بعضی وقتا نمیشه، این راه راهی نیستش که به نتیجه روشنی برسه. و به قول صابر جان، این دستی که به سمت در واقع این جریان موسیقی داره دراز میشه، دست دوستی هست برای اینکه پیشرفتی حاصل بشه.
ولی نه دیگه، صابر یه جمله گفت که مهمه دیگه، بحث مصرفی بودن بازار موسیقی این روزها. یه قطعه باشه، یه کیکی داشته باشه، یه دیستی بکنه و
همونم میشه خوب درست کرد.
نه من نمیگم نمیشه بد درست کرد، ولی میخوام بگم که دیگه کاری نداریم با کلیته، ولش کردیم به امون خدا. الان مثلا همیشه ذکر خیر زنده افشین یدالله نازنین هست دیگه، میگه با من بگو از عشق ای آخرین معشوق، که برای رسوایی دنبال بهونم. این اسمش ترانه است. میدونی
حتی بعضی فکر میکنم ما نگاهمون زبان میگیم حتما معیار باشه. نه این همه ترانه‌ای که خود احسان خواجه امیری تیتراژهایی که دکتر افشین یدالله براش گفته توی آلبوم‌های اولش، اهورا ایمان و حسین، عرض کنم خدمت شما که دکتر یدالله و خیلی دوستان دیگه نوشتن تو دوره بعدی نمیدونی که امیر پیرنهان براش تو اون سرالبومیه که آقای نصرتی ساخته بود. من دارم مثال میزنم از ترانه هایی که زبانشون محاوره هست، که من فکر نکنم ما فقط نگاه آرکایک داریم. از خود دکتر یدالله مثلا کارهایی که با سالار، بعضیاشون زبان معیار، بعضیاشون محاوره است. بازم تاکید میکنم آقای کاکایی ترانه که مثلا با چیز کار کرد با فریدون و آسترای
آره کبوتر آره کبوتر
ما انتقاد کنیم که بعضی وقتا چون کبوتر رو گفتیم لازمه بگیم چون برنامه موسیقی وقتی ما میخوایم یه کار خوب و ارزشمند برای باورهامون بسازیم مثلا برای جانبازان عزیز که دستگوس همشون هستم و من تعبیر فرشتگان زخمی رو برای این عزیزان دارم فکرش هم گفته بودم ما باید بهترین اونا ارائه بدیم مثلا اون کبوتر که وقتی با صدای فریدون و با آهنگ بهروز صفاریان میشنویم حال همه عوض میشه یاد یه حرکت ولی بعضی وقتا ما میبینیم الان